ساعت 18 اینجا رادیو فرداست. جلال طالبانی رئیس جمهوری پیشین عراق درگذشت. کابینه دولت خودگردان فلسطینی برای اولین بار در 3 سال گذشته در غزه تشکیل جلسه داد. 7 فعال سیاسی اصلاح طلب به تحمل زندان محکوم شدند. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم و این تازه ترین خبرهای رادیو فردا است. تلویزیون دولتی عراق از درگذشت جلال طالبانی رئیس جمهور پیشین آن کشور در سن 84 سالگی خبر داد. پیشتر خبرهایی از وخامت حال این بنیانگذار حزب اتحادیه میهنی کردستان منتشر شده بود. آقای طالبانی در بیمارستانی در آلمان درگذشت. جلال طالبانی اولین رئیس جمهور غیر عرب عراق بین سالهای 2005 تا 2014 میلادی بود. جلال طالبانی در نزدیکی شهر اربیل که امروز مرکز اقلیم کردستان عراق است متولد شده و تحصیلات خود را در رشته حقوق در دانشگاه بغداد ادامه داده بود. او در سال 2012 میلادی 5 سال پیش در پی یک سکته دچار مشکلات جسمی شد و پس از یک دوره درمان در سال 2014 از سمت ریاست جمهوری عراق کنار رفت. روز سه‌شنبه برای اولین بار از جنگ غزه در سال 2014 کابینه تشکیلات خودگردان فلسطینی در نوار غزه تشکیل جلسه داد. رامی حمدالله نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطینی که روز دوشنبه به غزه رفته بود ریاست این جلسه را بر عهده داشت. سخنگوی تشکیلات خودگردان فلسطینی پس از جلسه روز سه‌شنبه اعلام کرد گفتگوی وزرا پیرامون وضعیت انسانی در نوار غزه بوده، اما تاکید کرد اتحاد کامل گروه‌های فلسطینی مدتی طول خواهد کشید. نوار غزه سال‌هاست که تحت محاصره اسرائیل و مصر است. دیدارهای اخیر مقام‌های جنبش فتح و گروه حماس پس از یک دهه اختلاف میان طرفین انجام می‌شود. قرار است این دیدارها هفته آینده در قاهره پایتخت مصر پی گرفته شود. تا زمان بررسی نتایج گفتگوهای آتی قرار است اقدامات تنبیهی جنبش خودگردان علیه حماس از جمله قطع پرداخت هزینه برق برای غزه ادامه یابد. حماس خواستار توقف این گونه اقدامات به نشانه حسن نیت شده است. حجت کرمانی یکی از وکلای 7 فعال سیاسی اصلاح طلب از صدور احکام زندان برای موکلان خود خبر داد. آقای کرمانی به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته که از این 7 چهره اصلاح طلب 6 نفر به 1 سال حبس تعزیری محکوم شدند و به گفته او شنیده ها حاکی است که محمد نعیمی پور در این میان به 2 سال حبس تعزیری محکوم شده است. محمد رضا خاتمی، حمید رضا جلایی پور، حسین کاشفی، علی شکوری راد، آذر منصوری، محسن صفاحی فراهانی و محمد نعیمی پور آذر ماه سال گذشته به اتهام‌هایی چون اجتماع و تبانی و فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضویت در گروه‌های غیرقانونی در دادگاه انقلاب محاکمه شده بودند. بنابر اعلام حجت کرمانی، این افراد همچنین به 2 سال محرومیت از عضویت در احزاب و فعالیت در فضای مجازی و مطبوعات محکوم شدند. در واکنش به این خبر، بهرام پارسایی سخنگوی فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی گفت که اعضای فراکسیون امید ضمن انتقاد به احکام صادره برای فعالان سیاسی اصلاح طلب خواستار تجدید نظر در این زمینه هستند. خبرگزاری فرانسه گزارش داد حکم زندان برای یک تبعه ایران در امارات متحده عربی به اتهام نقض تحریم‌های بین‌المللی تایید شده است. این فرد به تحمل 10 سال زندان محکوم شده. دادگاه امنیت حکومت عربستان امارات متحده عربی اتهامات این فرد را که هویتش فاش نشده به اشتراک گذاشتن اطلاعات با ایران، واردات ژنراتورهای برقی و سایر تجهیزات از بریتانیا که در برنامه هسته ایران قابل استفاده بود و تلاش برای صدور غیرقانونی این تجهیزات به ایران عنوان کرده است. و اما در اروپا، در منطقه کاتالونیا اسپانیا، 2 روز پس از برگزاری همه پرسی که با درگیری بین طرفداران جدایی آن منطقه و پلیس همراه بود، چندین اتحادیه کارگری و احزاب محلی از مردم منطقه خواستند دست به اعتصاب سراسری بزنند. در جریان زد و خوردهای روز یکشنبه بیش از 1300 نفر از رأی دهندگان و نیروهای پلیس زخمی شدند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
روز سه‌شنبه چندین هزار نفر از اهالی منطقه کاتالونیا در مقابل مقر پلیس اسپانیا در بارسلون گرد آمدند تا عملیات پلیس در روز همه‌پرسی را محکوم کنند. از سوی دیگر، احزاب جدایی طلب و چندین اتحادیه کارگری هم در اعتراض به عملیات خشونت‌آمیز پلیس اسپانیا در روز برگزاری همه‌پرسی اعتصاب سراسری در این منطقه اعلام کردند. خبرگزاری فرانسه هم روز سه‌شنبه گزارش داد که فشارهای بین‌المللی بر مادرید برای حل شدیدترین بحران سیاسی آن کشور در دهه‌های اخیر افزایش یافته است. درگیری معترضان و هزاران مأمور پلیس در روز یکشنبه که برای جلوگیری از برگزاری همه‌پرسی به کاتالونیا اعزام شده بودند، بیش از 1300 زخمی بر جای گذاشت. رئیس پلیس اسپانیا گفته است بیش از 400 تن از مجروحین از میان نیروهای پلیس هستند. در واکنش به این خشونت‌ها که واکنش بین‌المللی را نیز در پی داشت و حتی کار را به دفتر حقوق بشر سازمان ملل کشان، اکنون شماری از اتحادیه‌های کارگری کاتالونیا اعلام کردند که برای محکوم کردن شدید واکنش پلیس به اعتصاب سراسری در این منطقه می‌پیوندند. دانشگاه‌های بارسلون، موزه هنر معاصر این شهر و حتی باشگاه فوتبال بارسلون نیز اعلام کردند که به اعتصاب سراسری می‌پیوندند. زید رعدالحسین، رئیس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، ناآرامی و خشونت در کاتالونیا را بسیار آزاردهنده توصیف کرده و رئیس اتحادیه اروپا نیز از دولت اسپانیا خواسته است تا از توسل بیشتر به خشونت پرهیز کند. دو روز پس از برگزاری همه‌پرسی در منطقه کاتالونیا، با وجود تمام اقدامات بازدارنده دولت مرکزی، مقام‌های محلی می‌گویند از میان 5,300,000 نفر واجدین شرایط رأی دادن، حدود 2,200,000 نفر در این رأی‌گیری شرکت کرده‌اند. رئیس دولت محلی کاتالونیا گفته است که نتیجه همه‌پرسی را در آینده نزدیک به پارلمان این منطقه تقدیم خواهد کرد. اکثریت کرسی‌های پارلمان کاتالونیا در دست جدایی طلبان آن منطقه است.
گزارش همکارم جمشید زند رو با هم شنیدیم.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
روسیه از به تعویق افتادن اجلاس سران حوزه خزر خبر داد، اما میگوید کنوانسیون حقوقی این دریا سال آینده امضا خواهد شد. با گذشت 25 سال مذاکره، وضعیت حقوقی دریای خزر همچنان نامشخص است. ایران میگوید اختلافات بین کشورهای حوزه خزر همچنان باقی است. آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا از کیف گزارش میدهد.
روسیه که کمتر از دو هفته پیش از امضای کنوانسیون حقوقی دریای خزر تا پایان سال جاری میلادی ابراز اطمینان میکرد، اکنون میگوید که این کنوانسیون در مراحل پایانی است و سال آینده امضا خواهد شد. ایگر براچیکوف، سرپرست هیئت روسی در مذاکرات خزر، اعلام کرد این محور در سیاست خارجی روسیه فعالتر از گذشته است و سایر کشورهای این حوزه نیز معتقدند که مذاکرات بسیار طولانی درباره وضعیت حقوقی این دریا باید سرانجام به ثمر بنشیند. او در جمع خبرنگاران گفت:
انتظار داریم که رهبران پنج کشور اصول حقوقی همکاری در خزر را نهایی کنند و سال آینده در قزاقستان کنوانسیون حقوقی دریای خزر به امضا برسد.
این اظهارات سرپرست هیئت روسی در مذاکرات خزر در حال بیان شد که همو دو هفته پیش گفته بود کنوانسیون حقوقی دریای خزر طی اجلاس سران این حوزه که برای سال جاری میلادی برنامه ریزی شده امضا خواهد شد. هفته گذشته سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در پیامی به شرکت کنندگان نشست تخصصی رسانه‌ای خزر در استراخان روسیه تاکید کرد کنوانسیون حقوقی خزر زیربنای محکمی برای همکاری کشورهای ساحلی خزر در عرصه‌های مختلف خواهد شد و به تأمین امنیت منطقه‌ای و گسترش همکاری‌ها کمک خواهد کرد و رسیدن به آن در اولویت است. سرگی میخیف، رئیس انستیتوی مسائل خزر، به تعویق افتادن اجلاس سران کشورهای این حوزه را ناشی از عدم هماهنگی وضعیت حقوقی این دریا میداند.
پژوهش
های ما نشان می دهد که اگر پنج کشور حوزه خزر به عنوان یک مجموعه اقتصادی گرد هم می آمدند، ممکن است به مرور اختلاف های سیاسی میان آنها نیز رفع می شد. شاید بهتر بود ابتدا وضعیت کشتیرانی در خزر مشخص می شد و سپس مسائل بستر و استخراج نفت و گاز. اما تلاش ها بران است که سندی در بردارنده تمام این مسائل تصویب شود و این در حالی است که طرفین حاضر به تغییر مواضع خود نیستند. در این شرایط امضای کنوانسیون حقوقی هدفی دست نیافتنی است و پافشاری بر ضرورت امضای آن صرفاً اختلاف‌ها را عمیق‌تر و مشکلات را بغرنج‌تر خواهد ساخت.
به گزارش خبرگزاری‌های ایرانی، دوشنبه قربان‌علی بردی‌محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان طی دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که برای نخستین بار طی 10 سال گذشته به اشغابات سفر کرده گفت، در اجلاس آتی سران حوزه خزر می‌توانند در مورد کنوانسیون حقوقی دریای خزر به توافق رسید. اما در شرح این دیدار در پایگاه‌های اینترنتی روسای جمهور روسیه و ترکمنستان آمده که اشغابات حامی همکاری در خزر بر اساس اصول همجواری است و از امضای قراردادهای چند جانبه نیز استقبال می‌کند. در حالی که روسیه، قزاقستان و آذربایجان بیش از 10 سال پیش حدود 60% شمال خزر را بین خود تقسیم کردند، ترکمنستان و ایران این توافق‌ها را به رسمیت نمی‌شناسند. چندی پیش عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، طی مصاحبه تفصیلی با خبرگزاری ایسنا گفت: واقعیت این است که هنوز نتوانستیم راه حل برای مسئله حقوقی خزر پیدا کنیم. سرگی میخیف رئیس انستیتوی مسائل خزر میگوید ایران دیر یا زود باید موضع خود را تغییر دهد.
موضع ایران را درک میکنم که میگوید قراردادهایی که با شوروی منعقد کرده بود لغو نشده، اما هرچند این موضع منطقی است ولی واقع بینانه نیست. به ویژه با توجه به انباشته شدن مسائل امنیتی در منطقه، ضروری است ایران انعطاف پذیری بیشتری نشان دهد.
دریای خزر به صورت مشا بین اتحاد شوروی و ایران تقسیم شده بود، اما پس از فروپاشی شوروی طی 2 دهه توافق بر سر رژیم حقوقی این دریا که نظر مساعد 5 کشور ساحلی را جلب کند به دست نیامده. روسیه حامی شیوه معروف به خط منصف اصلاح شده است که بر اساس آن بستر دریا بر پایه طول سواحل کشورها تقسیم می شود. اما ایران که بر اساس این محاسبات 13% سهم خواهد داشت، خواستار تقسیم خزر به مناطق 20% برای هر یک از 5 کشور ساحلی است. تاکنون 5 کشور صرفاً توانستند درباره تعیین منطقه حاکمیت ملی به عرض 15 مایل دریایی و منطقه ماهیگیری به عرض 10 مایل دریایی به توافق برسند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
در ساعت 18:12 این بخش خبری رادیو فردا رو پی میگیریم. آکادمی نوبل روز سه‌شنبه 3 دانشمند از انستیتوی فناوری کالیفرنیا و دانشگاه MIT را به عنوان برندگان جایزه نوبل فیزیک معرفی کرد. بری بریش، کیپ تورن و راینر وایس برای تحقیقاتشان در زمینه امواج گرانشی برنده این جایزه معرفی شدند. نصف این جایزه حدود 1 میلیون دلار به یعنی 1 میلیون دلار از جایزه، 500,000 دلارش به راینر وایس که متولد آلمان است تعلق خواهد گرفت و نیم دیگر این جایزه به 2 برنده دیگر اعطا می شود. آکادمی نوبل اعلام کرد کشفیات این 3 محقق در این زمینه دنیا را تکان داده. جایزه نوبل فیزیک از سال 1901، 116 سال پیش، تقریبا هر سال به جز 6 دوره به پیشروان فیزیک اعطا می شود. روز دوشنبه نیز 3 محقق آمریکایی برنده جایزه نوبل پزشکی به دلیل تحقیقاتشان در زمینه ساعت بیولوژیک شدند. خبر دیگر اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه برای بررسی روند کمک رسانی راهی پورتوریکو می‌شود. این سفر 2 هفته پس از رسیدن طوفان ماریا به این جزیره تحت کنترل آمریکا انجام می‌شود. همچنین به گزارش خبرگزاری‌های ایالات متحده در صدد اخراج حدود 60% از کارکنان سفارت کوبا در واشنگتن است. پیشتر هفته گذشته آمریکا اعلام کرده بود که 60% کارکنان سفارت خود در هاوانا را به دلیل ادامه حملاتی که هنوز ماهیت آنها مشخص نیست خارج می‌کند. خبرگزاری‌های رویترز و آسوسییتد پرس به نقل از منابع خود در کنگره آمریکا گزارش دادند که این درخواست واشنگتن احتمالاً روز سه‌شنبه اعلام می‌شود. کاهش تعداد کارکنان سفارت آمریکا در هاوانا در روز 7 مهر پس از آن اعلام شد که دست کم 20 تن از کارکنان این سفارت به دلایل نامعلومی دچار بیماری و مشکلات جسمی از جمله ناشنوایی، سرگیجه و سردرد شدند. هنوز دلیل این رخدادها مشخص نیست. کوبا دست داشتن در هر گونه حمله ای علیه کارکنان سفارت آمریکا را رد کرده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس روز دوشنبه گزارش داده بود که اولین کسانی که هدف این حملات قرار گرفته بودند هسته اصلی نیروهای امنیتی آمریکا در هاوانا بودند. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. بدرود.